ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا خواهان اتحاد کشورهای خاورمیانه برای مقابله با نفوذ ایران شد. وزیر نفت ایران تحریم‌های آمریکا را کاملا غیر قانونی خواند. 60% جمعیت استان کرمان جزء 14 دهک پایین اجتماع هستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره خواستار شد که برای برچیده شدن نفوذ ایران در منطقه رقابت‌ها در خاورمیانه پایان یابد. مایک پامپو در سخنان خود با تاکید بر تعهد آمریکا مبنی بر خروج نظامیان ایران از سوریه از کشورهای خاورمیانه خواست به خاطر خیر بزرگتری که منطقه از آن بهره مند خواهد شد، موضع مشترکی علیه ایران اتخاذ کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا از دیپلماسی بهره خواهد گرفت و با همکاری متحدان خود باقی مانده نظامی‌های ایران را از سوریه بیرون خواهد راند و برای بازگرداندن صلح و ثبات به مردم سوریه که دیر زمانی است در رنج و عذاب هستند خواهد کوشید. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از کشورهای منطقه خاورمیانه است تا پس از بیانیه غیرمنتظره ترامپ برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه راهبرد آمریکا را تشریح کند. بیشن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه با کاملا غیر قانونی خواندن تحریم‌های آمریکا اظهار داشت که تهران به این اقدام واشنگتن تن نخواهد داد. به گزارش رویترز، آقای زنگنه در نشست خبری مشترک با سامر قزبان وزیر نفت عراق اظهار داشت که ایران مقصد و حجم صادرات نفتی خود را تا زمانی که تحریم‌های ایالات متحده ادامه دارد برملا نکرده و به بس نخواهد گذاشت. وزیر نفت عراق هم در این نشست خبری اظهار داشت که کشورش هنوز با ایران بر سر بهره برداری از حوزه‌های نفتی مشترک به توافقی دست نیافته است. استاندار کرمان میگوید 60% از جمعیت استان کرمان جزو 14 دهک پایین اجتماع هستند و درآمد سرانه این استان از متوسط کشور پایین تر است. محمد جواد فدایی روز 20 دی ماه گفته است که کرمان معادن بسیاری دارد و فقیر بودن این استان نشان دهنده مدیریت ضعیف معادن است. در رده‌بندی ایران 10 دهک تعیین شده و 4 دهک پایین شامل خانوارهایی می شود که مجموع هزینه های زندگیشان بین 700 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان می شود. در آذر ماه سال گذشته نماینده سیرجان نیز اعلام کرده بود که در استان کرمان 1 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. کرمان بیش از 3 میلیون نفر جمعیت دارد. روستاهای جنوبی استان کرمان از محرومترین مناطق ایرانند و خانواده‌های بسیاری به علت خشکسالی کسب و کار کشاورزی خود را در این مناطق از دست دادند. فرهنگیان استان کرمانشاه صبح روز پنجشنبه 20 دی ماه مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تجمع کرده و شعارهایی درباره سیاست‌های دولت و وضعیت معیشتی خود دادند. معلمان بازنشسته روز 29 آذر در سرتاسر ایران نیز دست به اعتراض گسترده و سراسری زده بودند. روز 6 دی ماه نیز فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان اصفهان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان دست به تجمع زده بودند که با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر و همزمان با رده‌بندی بودجه سال 98 اعتراض‌های بسیاری به در نظر نگرفتن وضعیت معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان نهادهای مختلف در بودجه سال آتی شکل گرفت. و کانال تلگرامی نشریه گام چهارشنبه شب از بازداشت امیرحسین محمدی فر، سردبیر و ساناز اللهیاری عضو هیئت تحریریه این نشریه خبر داد. پیش از این اعلام شده بود که عسل محمدی از اعضای تحریریه این نشریه بامداد 13 آذر به جرم حمایت از کارگران هفت تپه دستگیر شده است. خانم محمدی روز شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری که استثنا در این ساعت پخش میشه. من وحید پورستان لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده این برنامه باشید.
تابو نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هر چی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شکنجه چیست؟ چه مواردی را میتوان شکنجه دانست؟ آیا مواردی هست که بتوان به بهانه آنها شکنجه انسانها را توجیه کرد؟ آیا میدانید که نه فقط آزار فیزیکی متهمان، بلکه حتی چشم بند زدن و فرستادن زندانی به سلول انفرادی هم مصداق شکنجه است؟ اگر فردی به توزیع مواد مخدر یا تجاوز یا بمب‌گذاری متهم باشد، آیا قانون و وجدان عمومی جامعه میتواند در برابر شکنجه شدن او سکوت کند؟ این هفته در تابو، حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا و مجید تفرشی، محقق تاریخ معاصر، در این باره بحث میکنند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و به تابو خوش آمدید. خب بد نیست که برای شروع این بحث نگاه بکنیم به اینکه اساساً شکنجه چیست، چه مواردی رو میشه شکنجه دانست و برای این تعریف ما به کجا باید مراجعه بکنیم، کنوانسیون منع شکنجه یا اینکه تعریف دیگری قرار هست ارائه بشه. آقای رئیسی، بحث رو با شما آغاز میکنیم.
بله، شکنجه در اسناد مختلف حقوق بشری تعریف شده و در حقیقت در دانشکده های حقوق هم به اون نگاه های مختلف انجام میدن، اما یک نگاه کلی که برگرفته از کنوانسیون منع اشکال شکنجه 1984 هست و در اسناد مختلف دیگه مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در ماده 6 اون هست، ما میتونیم یک تعریف جامع از شکنجه ارائه بدیم و اون را به این صورت تعریف کنیم که ایجاد هر نوع درد و رنج فیزیکی، جنسی، روانی، عاطفی در هر فردی به قصد اعمال فشار، اعتراف گیری، اقرار یا مجازات یا وادار کردن به انجام کار یا عدم انجام کار به وسیله خود شخص، بستگانش یا هر کسی دیگری در مجموع تعریف شکنجه محسوب میشه.
حالا با این تعریف اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم، البته آقای تفرشی ممکن شما هم بخواید در این تعریف نگاهی داشته باشید، ولی سوال بعدی این خواهد شد که اون چیزی که به صورت عمومی آدما بهش نظر دارن اینه که شکنجه خب بحث فیزیکی هست، ولی آیا فقط شکنجه فیزیکی است؟ خیلی از زندانیان در ایران از شکنجه های روانی صحبت کردن، یا مثلا حتی چیزی مثل زندان انفرادی تحت عنوان شکنجه است، یا چشم بند زدن به متهم، اتفاقایی که میفته. شکنجه آیا فقط در شکل فیزیکی اون در حقیقت باید جامعه روش حساس باشه؟
در واقع اگه منظر تاریخی نگاه بکنیم، هرچی به قبلتر و قدیمیتر میدیم شکنجه ساده تر هست و جنبه فیزیکیش نمایان تر و برجسته تره، ولی هرچی جدیدتر میایم، یعنی به انواع مختلف شکنجه در کشورهایی که به هر حال مشهور هستن که شکنجه درشون رایج هست، کشورهای جهان سوم بیشتر و به خصوص در کشورهای پیشرفته، به تدریج شکنجه فیزیکی و زدن و به اصطلاح فشار فیزیکی وارد کردن کمتر و کمتر داره میشه. شکنجه فیزیکی عوارضی داره که دیده میشه. دومی که تاثیرات دراز مدتش کمتر از تاثیرات شکنجه روانی است. و سوم این که پیچیدگی های شکنجه عاطفی یا روانی یا موارد دیگر رو نداره. طبیعتاً هرچی جلوتر میره و بشر پیشرفت میکنه در بحث شکنجه، شکنجه فیزیکی داره کمتر میشه و ابعاد دیگه گسترده تر و پیچیده تر و چند لایه تر میشه. بنابراین ما امروز بسیار کمتر از مثلا 50 سال پیش یا 60 سال پیش یا 100 سال پیش با شکنجه فیزیکی مواجه هستیم، ولی بقیه شکنجه ها داره پیچیده تر میشه و نادیده تر میشه.
آقای تفرشی، میخوام بحث با شما ادامه بدم روی این موضوع که اساساً فکر نمی کنم کسی باشه که وقتی در مورد شکنجه حرف زده میشه بگه که بله شکنجه امر مثبتی است، امر خوبی است و ما بعد اون دنبال بکنیم و انجام بدیم. با این وجود شکنجه وجود داره، با وجود نظر منفی گسترده که در مورد اون هست میبینیم که اعمال میشه. به نظرتون چرا؟
تقریبا همه کسانی که در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سر و کار دارند، بسیاری از اونها، اکثر قریب به اتفاق، اونها معتقدن که شکنجه امر ناشایست و غیر اخلاقی و غیر قانونیه. بگذاریم از کسانی که الان در تیم آقای ترامپ هستند و در گذشته و حال به نوعی شکنجه رو ضروری میدونستن یا در بعضی کشورهای جهان سوم، ولی در مجموع کسانی که بر سر قدرت نیستند معمولا اینجور فکر میکنند. ولی وقتی که برخی از این افراد به قدرت میرسند به دلایل مختلفی سعی میکنند که اولا اعمالی رو که دیگران شکنجه میدونن رو توجیه کنن و بگن اینا شکنجه نیست و بعدم اونایی که حتی خودشون قبول دارن شکنجه هست رو توجیه کنن برای مصالح حکومتی و سیاسی. و البته غالب هم این است که اگر افرادی رو ما میگیریم که افراد خطرناکی هستن برای منافع ملی و برای مملکت مضر هستن تحت فشار نگذاریم اینا حرف نمیزنن. این همین دیالوگ رو شما اول انقلاب در مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هم در سال 58 داشتید که آقای بهشتی گفته که شکنجه مثلا به هیچ وجه نباید بشه، بقیه موافق اگه شکنجه نکنیم که حرف نمیزنن، اگه مثلا تحت فشار قرار نگیریم که متهمین که حرف نمیزنن. به هر حال وقتی در قدرت نیستن همه معتقدن که شکنجه بدیه، ولی در قدرت که قرار میگیرن شکنجه رو به نوعی سعی میکنن توجیه کنن.
آقای رئیسی، صحبت آقای تفرشی رو شنیدید، موردی شکنجه که شاید نشه اصلا به یک کشور دو کشور رو محدود کرد، اما ما به طور خاص در مورد ایران اگر صحبت بکنیم، آیا مواردی هست که اساسا استفاده از شکنجه رو بتونه در اون موارد بتونیم روا بدونیم، مثلا نفع جمعی یا امنیت جانی انسانها؟
نه، به هیچ وجه. قانون اساسی ایران شکنجه رو به هیچ وجه مجاز ندونسته. در اساسی وش قانون اساسی شکنجه برای ترافیکگری و وادار کردن به صحبت و وادار کردن به شهادت رو مطلقا ممنوع کرده. ولی اون چیزی که در جایی که خیلی روشن شکنجه وجود داره و سیستم همون رو در ایران نفع نمی‌کنه و مجازاته، ما مجازات شلاق داریم که جمهوری میگه این قوانین منه، مجازات قطع دست و قطع پا داره که میگه قانون منه، اینها از نظر تعریف شکنجه اینا شکنجه محسوب میشه. این مجازات ها در واقع غیر انسانی هستن، در هیچ جایی برای هیچ امری، امر مقدس، امر منافع عمومی، امر بسیار بسیار اهمیت دار، هیچ موضوعی شکنجه را روا نمیداره. دلیل ممنوعیت این هست که هر چیزی که شأن انسانی زندانی، متهم یا هر انسانی را کاهش بده غیر انسانیه. نه هیچ دینی، نه هیچ آیینی، نه هیچ قانونی، نه هیچ سیاست نداری حق نداره به هیچ عنوان روا بداره.
آقای تفرشی، صحبت های آقای رئیسی متمرکز هست بر رعایت شأن و کرامت انسانی زندانی. الان با اتفاقی که در ایران این روزها افتاده و پرده برداری که آقای اسماعیل بخشی از کارگران نشکر هفت تپه کردند از شکنجه شدن خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی، بحث شکنجه موضوعی است که هم در شبکه‌های اجتماعی هم در جامعه ایران این روزها زیاد میشنویم در موردش حرف زده میشه. چقدر اساسا این شأن و کرامت انسانی برای زندانیان در نظر گرفته میشه؟ مواردی هست که وکلا صحبت میکنن از این که حتی زندانی غیر سیاسی رو باهاش رفتار کینه‌جویانه و شکنجه انجام شده برای اینکه اعتراف بتونن ازش بگیرن در مثلا مورد دزدی. فکر میکنید که در دستگاه قضایی ایران اساسا جایی برای این شأن و کرامتی که شکنجه رو منع میکنه وجود داره؟
اولا اظهارات این کارگر زندانی که گفتند که شکنجه شدن و خواهان رستگی شدن بازتاب داخلی و بین‌المللیش و خیلی حادثه مهمی بود، ولی این اولین بار نبود که یک زندانی شکنجه شده به اصطلاح افشاگری میکنه راجع به این که یا اعتراض میکنه به شکنجه شدنش. چیزی که بدی بود برای اولین بار این بود که افکار عمومی جامعه و مقامات رسمی حکومت و دولت پیگیر ماجرا هستند و سعی نکردن کتمان کنن. قبلا اگه کسی افشاگری میکرد یا ساکت میشدن راجبش یا کتمان میکردن یا سعی میکردن فرافکنی بکنن بگن ما نبودیم. نکته دومی که بحث این که شکنجه به اصطلاح تو ایران در مورد آدمای مختلف اعمال میشده بحث امروز و دیروز نیست. من یه سندی رو خودم پیدا کردم که تکمانم یه بار منتشرش کردم، حیرت انگیزه. بعد از کودتای 28 مرداد در اواخر سال 32 شمسی کاردار سفارت بریتانیا دیداری میکنه با فرماندار نظامی تهران تیمسار تیمور بختیار و از او سوال میکنه، میگه ما شایعاتی شنیدیم که مخالفین مثلا اعضای حزب توده رو تو زندانهایی که بودن به جونشون خرس مینداختن، یعنی با خرس مواجه میکنن برای اینکه اعتراف بگیرن و بترسوننشون. پاسخ بختیار حیرت انگیزه، میگه نه، شما مطمئن باشین که این یه چند مورد اتفاق محدود بوده و محدود بوده و دیگه تکرار نمیشه. نمیگه نبوده و این ادامه داشته. و در مسئله قطع عضو هم خب طبیعتاً همچنان تو ایران مقدارش به صفر نرسیده این موضوع، ولی خب زمینه که مرتب کم شده این مسئله.